ابتدا مروری میکنیم بر بحران کرونا و آخرین وقایع مرتبط با اون و حواشی این بحران در ایران. سپس نگاهی میکنیم به صحبت‌های حسن روحانی که گفته چیزی به نام قرنطینه نخواهیم داشت، نه امروز و نه در ایام نوروز پیش رو. رشد اقتصادی ایران در 9 ماهه نخست سال جاری بین -1 تا 0% بوده. این رو در گزارش دیگری بررسی خواهیم کرد. آخرین خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید و اگر فرصتی بشه بیش از اینها رو در همین مجله با شما خواهیم داشت. سپاسگزارم که با ما هستید. امیدوارم همچنان در ادامه این مجله با ما بمانید. آمار رسمی ویروس کرونا در ایران از مرگ 724 تن و ابتلای 13938 نفر خبر میده. این آمار رسمی است، آماری که بسیاری در اون تردید میکنند و این آمار رو تا چند برابر بیش از اینها ارزیابی میکنند در حال حاضر با توجه به شواهد یا مشاهداتشون در نقاط مختلف کشور. در رابطه با مسئله ویروس کرونا و حواشی اون با همکارم بابک غفوری آذر همراه میشیم تا ببینیم که چه اطلاعات بیشتری بابک میتونه به ما بده که پیگیری کرده خبرهای مرتبط با کرونا رو در ساعات گذشته تا کنون. بابک
مرداد، غیر از آمار که اشاره کردی و خب خودت هم گفتی که درباره صحتش تردیدهای جدی وجود داره، چند خبر حاشیه‌ای هست که در ساعت‌های اخیر در ایران منتشر شده، از جمله همچنان مناقشه بر سر این که در شهرها و استانهای مختلف ایران قرنطینه برقرار شده یا محدودیت‌های رفت و آمدی برقرار شده یا نه. با توجه به در خبرها هم شنیدید که آقای روحانی، مثلا روحانی رئیس جمهوری ایران، امروز بحث قرنطینه شدن رو منتفی دونست، اما همین امروز اظهار نظرهای مختلفی منتشر شد که دست کم این موضوع قرنطینه شدن در برخی نقاط ایران رو قطعی میکنه. از جمله غلامرضا شریعتی استاندار استان خوزستان امروز اعلام کرد که هر گونه ورود و خروج خودروهای مسافری به این استان ممنوع شده و همینطور چند مقام در استان کردستان و شهرهای کردنشین ایران اعلام کردن که در برخی شهرها قرنطینه برقرار شده. دست کم دو شهرستان پاوه و جوانرود، گزارشهایی به نقل از خبرگزاری فارس منتشر شده که گفته شده اون شهرها قرنطینه شدن. فرماندار پاوه هم گفته که ورودی به این شهرستان به طور کامل مسدود شده. نشون میده که به رغم اینکه ظاهرا مسئولان حکومتی ایران زیاد تمایل ندارن که از لفظ قرنطینه استفاده کنن و حتی مثلا از قول فرمانده نیروی انتظامی هم منتشر شده که بحث قرنطینه کردن شهرها جنگ روانی دشمنه به گفته او، اما اعمال محدودیت در برخی شهرها قطعی هست. غیر از اون از خبرهای حاشیه‌ای ساعت‌های اخیر میتونیم به انتشار خبر منفی شدن تست کرونای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران اشاره بکنیم که پیشتر خبرهای مبنی بر احتمال ابتلای او به کرونا منتشر شده بود. موضوع اهدای کمک‌هایی به برخی اقشار کم درآمد از جانب دولت در ساعت‌های اخیر منتشر شده و همینطور خبرهایی که مرتبط با خواسته نهادهای صنفی سینماگران و محصولات تصویری داره منتشر میشه که در یک بیانیه کارگروه تشکیل شده در این زمینه در خانه سینما اشاره شده که دست کم 3 نفر از عوامل دخیل در تولید برخی پروژه ها دچار بیماری کرونا شدن. حتی این کارگروه اسامی اختصاری این افراد رو هم منتشر کرد و بعدتر از همه عوامل خواست که از حضور در پروژه های تصویری سینما و تلویزیون ایران خودداری بکنن و بلافاصله محل کار رو ترک بکنن. نشون میده که گستردگی موضوع انتشار ویروس کرونا جنبه ها و حوزه های مختلف ایران را در بر گرفته که حالا به حوزه های فرهنگی هم به این شکل کشیده شده. در دنیا اما خب طیف خبرها خیلی گسترده است. در صدرشون محدودیت هایی است که دونه دونه کشورها به خصوص در اروپا دارن وضع میکنن نسبت به حضورهای عمومی اقشار مختلف خودشون و
این محدودیت ها رو بابک ظاهراً جمهوری چک، همین کشوری که رادیو فردا از اونجا در واقع برای ایران پخش میشه پیشتاز بود در ایجاد این محدودیت ها در حال حاضر؟
درسته، در واقع میتونیم بگیم اقداماتی که در جمهوری چک مثلا از دو روز پیش اعمال شد در زمینه اعمال وضعیت اضطراری، حالا در ساعتهای اخیر داریم میبینیم در کشورهای غرب اروپا داره برقرار میشه، غیر از اسپانیا و ایتالیا که ایتالیا از روز گذشته که کاملا دیگه همه جا تعطیل شد، اسپانیا از امروز، فرانسه در ساعتهای اخیر که اعلام شده که رستوران ها و مکان های عمومی مثل حتی موزه ها و سینما ها و بعدتر هم که اعلام شد بارها و کلوب های شبانه تعطیل هستند. حالا در کشورهایی مثل هلند هم در ساعتهای اخیر اعلام شده که رستوران ها بارها ملزم به بسته شدن هستند. در بلژیک هم خبرهای مشابهی منتشر شده، در ترکیه هم حتی که تعداد افرادی که مقام های رسمی این کشور اعلام میکنن که مبتلا به کرونا شده خیلی تفاوت قابل توجهی با آمار کشور دیگر داره، اونجا هم اعلام شده که بارها و کلوب های شبانه و رستوران ها باید بسته بشن. بعد اشاره بکنیم به تعداد مبتلایان و مرگ و میر امروز در کشورهای اروپایی که رقم‌های خیلی بالایی ثبت شد. در ایتالیا اعلام شد که 368 نفر طی 24 ساعت گذشته کشته شدند ناشی از ویروس کرونا که رقم کل کشته‌ها رو به 1809 نفر رسوند. حالا فاصله خیلی زیادی میگیره این تعداد رقم با ایران، یعنی در واقع ایتالیا داره با سرعت زیادی از دست کم از نظر آمار رسمی تبدیل میشه به دومین کشوری که بیشترین قربانی رو داشته ناشی از ویروس کرونا، و بعدتر هم اسپانیا هست که امروز 95 کشته اعلام کرد و تعداد کل کشته‌هاش به 1362 نفر رسید، رقم خیلی بالایی محسوب میشه. در فرانسه هم امروز 36 کشته اعلام شد تا مجموع کشته‌ها به 127 نفر برسه. در همین ساعت‌های اخیر هم اعلام شده که آلمان کلیه مرزهای خودش رو می‌بنده، در واقع می‌تونیم به شکل کامل بگیم که قانون شنگن که در اروپا در میان کشورهای اتحادیه اروپا برای رفت آمد آزادانه شهروندان و مقیمان و اهالی اروپا وضع شده، حالا کاملا در کما رفته. و این علاوه بر محدودیت‌های سفر پروازهای بین‌المللی است که در همه نقاط میتونیم بگیم که نیمکره غربی حالا دیگه وجود داره در اروپا و همینطور آمریکا، و گزارش‌های خیلی زیادی رو داریم میبینیم که فرودگاه‌ها در آمریکا امروز دچار مشکل شدن به دلیل هجوم زیاد مسافران و بعض مقررات بازرسی سختگیرانه که ورود مسافران به خاک آمریکا رو خیلی مشکل کرده. و تازه این در حالی است که حتی مثلا در همین جمهوری چک که اشاره کردی انتظار میره قوانین سختگیرانه تری طی ساعات آینده وضع شه که حتی حضور در اماکن عمومی رو برای شهروندان ممنوع بکنه و حتی نوعی قرنطینه کامل اجباری برای همه شهروندان و مقیمان این کشور وضع بشه.
به هر حال خطر و وحشتی که مسئله ویروس کرونا در پی داشته به یک امر جهانی است و کشورها از این میترسن که به موقعیتی برسه وضعیت که نتونن کنترلش بکنن، از جمله در همین جمهوری چک که شاید حدود 150 نفر مبتلا داشته باشه بدون مرگ و میر، اما این سیاست‌های سختگیرانه برای زیان‌های جلوگیری از زیان‌های بعدی اعمال میشه. اما در ایران آقای روحانی، سپاسگزارم بابک غفوری آذر همکارم با من بود، اما حسن روحانی اعلام کرده که چیزی به نام قرنطینه نداریم، نه امروز خواهیم داشت و نه در ایام پیش رو در نوروز. این در شرایطیه که بعضی از شهرهای ایران و شهرستان‌های ایران سیاست متفاوتی در پیش گرفتن، از جمله استان خوزستان مثلا اعلام ممانعت رفت آمد شده، و همینطور تعدادی از شهرهای ایران که به طور جداگانه این کار کردند و در واقع به نوعی قرنطینه رو اعلام کردند. ساعتی پیش در همین باره با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، صحبت کردم. از آلمان با ما همراه بود مهدی مهدوی آزاد و از او پرسیدم که این وضعیت داره به چه سمتی میره.
حتما دلایل زیادی میشه شمرد. یه دلیل شاید گریز از این قرنطینه حتما چند پارچگی حکومت، آنچنان که امروز دیدید استاندار خوزستان گفت ممنوعیت ورود و خروج خودروهای مسافربری رو داریم، همه جا تعطیله، و چند ساعت بعد آقای رئیس جمهور وتو کرد عمل حرف او رو. دلیل دوم میتونه مواضع اولیه مقامات حکومتی باشه، اینکه مقامات وزارت بهداشت گفتن به قرنطینه اعتقاد ندارن، مال جنگ جهانی اول هست، یا روحانیون گفتن قرنطینه قم وهن اسلام هست. خب حالا بعدش همه کشورهای دنیا اجرا کردن، فهمیدن حرفاشون بی حساب و کتاب بوده. منتها دو دلیل استراتژیک داره که امروز مقامات داخلی مطرح کردن. دلیل اول رو پیروز حناچی شهردار تهران گفت، به صراحت گفت، گفت تحریم ها توان دولت در توزیع کالاهای اساسی، تولید و توزیع رو دچار مشکل حاد کرده و ما نمیتونیم شهرها رو قرنطینه کنیم چون نمیتونیم مواد اولیه رو به شهرها برسونیم. و دلیل استراتژیک دوم رو دکتر علیرضا زالی رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران گفت که پزشک سرشناسی است. او گفت به صداقت بگویم که ما تأخیر داشتیم، الان دیگه کار از قرنطینه گذشته و عمق بحران بیش از اون حدی است که بشه با قرنطینه کاری کرد. در هر حال باز من معتقدم با وجود تمام این حرف ها قرنطینه، آنچنان که اغلب کارشناسان متخصص یا اپیدمیولوژیست ها میگند، قرنطینه یکی از معدود راههایی است که میتونه اثرات حاد و جدی و مهم بگذاره.
خب تو همین وضعیت و در زمانی که رئیس جمهور ایران میگه ما چیزی به نام قرنطینه نداریم و عملا در صف کسانی قرار میگیره که قرنطینه رو ظاهرا قبول نداره، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گزارشایی درباره احتمال قرنطینه کردن شهرها میده، جنگ روانی دشمن میخونه و تو همین شرایط استان خوزستان و چند شهر دیگه در واقع صحبت از قرنطینه رو مطرح میکنن. البته خود آقای روحانی هم گفته بود که آنچه که در استانها میگذره حقی برای اونها ایجاد نمیکنه که بتونن مستقلا ایجاد قرنطینه بکنن، اما ولی این اتفاق داره ظاهرا میفته، یعنی مسئله به یک مسئله سیاسی داره تبدیل میشه خیلی جدی.
ببینید کم و بیش داره اتفاق میفته. اون چیزی که مهمتر هست و داره به چشم میاد و درسته میگی داره به مسئله سیاسی تبدیل میشه این هست که اون ناکارآمدی مزمن در داخل ساختار حالا به بهای خونه آدم ها داره خیلی بدجور توی چشم میاد. در واقع در تمام دهه های گذشته ما بحران های بزرگ زیاد داشتیم. این بحران ها عمدتا توسط ساختار سرکوب شدن، رسانه ها بسته شدن، راه حل ها عمدتا جمع کردن بحران، اعدام، زندان، مهار رسانه ها بوده. با ویروس نمیتونن این کار رو بکنن، حتی ارتش یا سپاه رو نمیتونن بفرستن چون خودشون گرفتار خواهند شد. بنابراین واقع نیستش که ساختار سردرگمه. دیدید چهارشنبه شب آقای خامنه ای حکم داد، روز بعدش سردار باقری 23 اسفند آمد یک سخنرانی قرقاه کرد، گفت تا 24 ساعت آینده خلوت سازی خیابان ها رو خواهیم داشت، فروشگاه ها چهار وعده داد. 25 اسفند آقای روحانی عملا حرفاشو وتو کرد، گفت کاهش تردد و تجمعات نیازمند تصویب شورای ملی است. بنابراین برگشتیم به همون نقطه که بودیم. منظورم این هستش که این ناکارآمدی مزمن حالا داره توی بحران بدجور ساختار رو گرفتار میکنه و روز به روز تبدیل به تنش‌های از این دست میشه و بیشتر به چشم میاد.
مهدی مهدوی آزاد با ما همراه بود. اما قبل از اینکه سراغ گزارش بعدی بریم، از شما دعوت میکنم بشنویم دیدگاه‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که همکارم انتخاب کردن برای این مجله نیمه شب.
جمهوری اسلامی برای سلب مسئولیت از خودش هر وقت حادثه اتفاق افتاده یک دشمن توهمی رو مسئول کرده. برای گرانی بنزین مردم تظاهرات کردن، گفت کار دشمن بوده. هواپیما رو زدن، گفتن دشمن باعث شده. حالا هم که ویروس کرونا آمده دست بردار نیستن از این تئوری عقب افتاده. باز هم میگوین حالا حمله دشمن هستش.
ایران از بانک جهانی درخواست 5 میلیارد دلار وام کرده، اونم وام اضطراری. آیا بانک جهانی به کشوری که به واسه ورود ویروس به کشورش ترانزیت هوایی را انداخته و کرونا را به کشورهای دیگر هم سرایت داده هیچ شفافیتی برای ارائه اطلاعات صدمات کرونا نه به مردم خود و نه به جهان ندارد و سران آن با استفاده از این موقعیت به کشتار مداوم و سرکوب مردم خود ادامه میدهد، وام هم میدهد؟ دولت ایران حتی یک دلار از این 5 میلیارد را هم برای مردم استفاده نخواهد کرد و همه آن به جیب باندهای مافیایی و تروریستی خواهد رفت. اگر بانک جهانی وام به ایران بده، خیانت به مردم ایران و شاید به تمام دنیا و اون کسایی که واقعا به این وام احتیاج دارن باشه. امیدوارم نتونن اینا بانک جهانی رو گول بزنن.
بنده به عنوان یک شهروند ایرانی از مسئولان صندوق بین‌المللی پول می‌خواهم که این کمک 5 میلیارد دلاری را به ایران ندهد، زیرا حتی یک دلار آن صرف مبارزه با کرونا نمی‌شود و در عوض صرف جنگ‌های نیابتی ایران می‌شود. به جای اینکه دارو بشود برای بیماران، گلوله و موشک می‌شود برای کشتار مردمان سایر کشورهای منطقه.
آقای مسئولین بی‌مسئولیت، واقعا خجالت، بابا خجاییش خجالته. از رئیس علوم پزشکی عراق استان مرکزی گرفته، وزیر کشور گرفته، همه آقایون 22 و 23 24 به اصطلاح بهمن ماه این ویروس توی مملکت قلبش آماده بوده چند روز جلوتر. خود وزیر بهداشت درمان خبر داشت، چرا اعلام نکرد؟ اعلام کرده میگه نه اصلا خبری نبوده. نکنید آقا، خجالته. حالا که گندش در آمده بابا خجالت بکشید. وزیر کشور میگه نبوده، همچه چیزی نیست، ویروس کرونا نیست. پس این پرواز ماهان از مغول رو خونه عمه ما آمده میرفته چین رو برمیگشته. خجالت از این مردم ایران خجالت بکشید بابا. یه روز هم باید جواب بدید به قول قدیمی هم گم. خدا داد مردم ایران برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-02-21-12-21-12.
ادامه یه گزارش های ما. مرکز آمار ایران در گزارش تازه مجموع رشد اقتصادی این کشور رو در 9 ماهه نخست سال جاری با احتساب فروش نفت و بدون فروش نفت بین -1% تا 0% اعلام کرده. این آمار در حالیه که پیشتر نهادهای اقتصادی معتبر در جهان از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال جاری و سال آینده بین -3% تا -10% پیش بینی کردند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم رضا جمالی.
مرکز آمار ایران در باره عملکرد واقعی اقتصاد کشور در 9 ماهه نخست سال 1398 اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور با احتساب نفت -1.7% و بدون نفت 0% بوده است. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در ارزیابی این گزارش به رادیو فردا میگوید:
در اینکه رشد اقتصادی ایران منفی باشه در سال 1398 تا پاییز و حتی بعد از پاییز تا آخر سال تردیدی وجود نداشته، چون سال 1398 سال بسیار بسیار بدی بوده برای اقتصاد ایران. اول اینکه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه بخش نفت ایران و سقوط شدید صادرات نفتی ایران طبعا یک ضربه بسیار شدیدی رو وارد آورده بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور. با توجه به اینکه قیمت نفت هم کاهش بسیاری پیدا کرده، مجموعه این عوامل طبعا درآمدهای ارزی کشور رو به شدت کاهش داده و این بر رشد اقتصادی ایران شدیداً تأثیر گذاشته. از طرف دیگه بودجه عمرانی کشور به شدت سقوط کرده. در واقع میشه گفت که از محل سرمایه‌گذاری‌های دولتی هیچ اضافه نشده به تولید ناخالص ایران که هیچ، بلکه این باعث شده که تولید ناخالص ایران هم کمتر بشه.
مرکز آمار ایران در حالی از رشد منفی -1% تا 0% در سال 98 خبر داده که همزمان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتشار مطلبی در صفحه شخصی اینستاگرامش رشد اقتصادی در 9 ماهه نخست سال جاری را 1.3% اعلام کرده است. آنطور که رئیس کل بانک مرکزی ایران نوشته، در 3 ماهه پاییز سال 98 شاخص اقتصادی نفتی و غیر نفتی به ترتیب 3.3% و 1.2% رشد داشت. آقای همتی ماه پیش هم در اظهاراتی از رشد اندک در بخش‌های اقتصادی در سال جاری و رشد منفی در بخش نفت خبر داده بود.
رشد اقتصادی بدون نفت کشورمون در نیمه اول سال خوب بوده و رقم مثبت 0.5% رو ثبت کرده. جالبه بدونید که در فصل دوم سال کشاورزی 9.5% رشد رو ثبت کرده، بخش صنعت و معدن هم 0.4% رشد رو. البته بخش خدمات ما رشد منفی داشته و یکی از دلایل که یه مقدار کمتر بوده رشد مثبت به خاطر بخش خدمات.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد، در ارزیابی سخنان تازه رئیس کل بانک مرکزی معتقد است:
اگر ما ارزیابی آقای همتی و همینطور ارزیابی مرکز آمار رو با آمار انتشار یافته از طرف مراکز مهم کارشناسی بین‌المللی و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی مقایسه بکنیم، می‌بینیم که در هر دو مورد تا اندازه زیادی خوشبینی از خودشون نشون دادند، هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار. چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل متحد در مجموع تأکید کردند که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی است، بین منهای 7% تا منهای 10%. مرکز پژوهش‌های مجلس هم آماری رو که تا به حال منتشر کرده بیشتر نزدیک بوده به آمار مراکز سازمان‌های بین‌المللی که بر اونها تأکید کردم. با توجه به وضعیت مسئله تحریم‌ها، مسئله درگیری‌های درون نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، مسائل مربوط به سیل در ایران که اتفاق افتاد و دیگر مسائل، من فکر میکنم که آمار سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، ارزیابی‌های اونها در مجموع به واقعیت نزدیکتر هست تا گزارش‌هایی که از طرف مرکز آمار ایران و به خصوص از طرف آقای همتی منتشر شده.
اما تقویم اقتصادی سال 98 ایران در حالی رو به پایان است که انتظار می‌رود اقتصاد این کشور در سال آینده نیز با توجه به داده‌های فعلی، تحولات سیاسی و از همه مهمتر پیامدهای مخرب گسترش ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی که یکی از نتایج مخرب آن سونامی بیکاری است، شرایط سخت‌تری را تجربه کند. اواسط پاییز امسال صندوق بین‌المللی پول در گزارشی درباره وضعیت اقتصادی ایران اعلام کرد این کشور برای برقراری موازنه در بودجه سال آینده خود باید بتواند نفت را با قیمت حدود 195 دلار به ازای هر بشکه به فروش برساند. این در حالی است که قیمت فعلی نفت در جهان با سقوط کم سابقه روزهای اخیر به 35 دلار و 60 سنت رسیده است.
رضا جمالی گزارش میداد. و اما بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
ورزش ایران این روزها همچنان تحت تاثیر گستردگی ویروس کرونا قرار دارد و هیچ مسابقه مهمی انجام نشده و تمرینات تیم‌ها هم یکی پس از دیگری در حال لغو شدن است. چند تیم فوتبال لیگ برتری که تمرینات خود را تعطیل نکرده بودند، مثل استقلال، پرسپولیس و تراکتور، به دلیل شرایط ویژه برنامه تمرین خود را تا اطلاع ثانوی لغو کردند. برخی از تیم‌های لیگ برتری هم با نوشتن نامه به سازمان لیگ خواستار تعطیلی رقابت‌های این فصل لیگ برتر شدند. پیش از این اعلام شده بود رقابت‌های لیگ برتر تا پایان فروردین ماه تعطیل شده و هنوز تصمیمی برای اعلام برنامه ادامه این رقابت‌ها گرفته نشده است. در پی لغو پروازها از ایران به اروپا به خاطر ویروس کرونا، سفر احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا، به آمریکا منتفی شد. حدادی قرار بود برای یک اردوی آمادگی و تمرین زیر نظر یک مربی خارجی در کمپ کالیفرنیا به آمریکا سفر کند. فدراسیون دو میدانی ایران اعلام کرد احسان حدادی که در حال آمادگی برای بازی‌های المپیک است، اردوی آمادگی خود را به جای آمریکا از روز سه‌شنبه 27 اسفند در جزیره کیش ادامه خواهد داد. در عرصه ورزش جهان در ارتباط با بیماری کرونا، قاره اروپا برای اولین بار در فصل فوتبال باشگاهی یک آخر هفته بدون فوتبال را پشت سر گذاشت. از اسپانیا خبر آمده اولین فوتبالیست مبتلا به کرونا در لالیگا از تیم والنسیا بوده است. کویلگارای، بازیکن آرژانتینی والنسیا، در صفحه اینستاگرامش تست مثبت کرونای خود را اعلام کرده، اما گفته حالش رضایت بخش است. باشگاه والنسیای اسپانیا همچنین ابتلای 5 بازیکن و کادر فنی این تیم را به ویروس کرونا تایید کرده، اما گفته حال همگی آنها خوب است. و محمد مختاری، کاپیتان تیم فوتبال داماش گیلان، که 2 روز پیش به دلیل انتقاد از مسئولان در مورد عدم رسیدگی به وضعیت مردم توسط اطلاعات سپاه گیلان بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد. به نوشته خبرگزاری ایلنا، محمد مختاری بعد از ارائه توضیحات و ابراز پشیمانی از انتشار استوری خود، از بند اطلاعات سپاه گیلان رهایی یافت. و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی خود را در مورد بازی جنجالی پرسپولیس تراکتور اعلام کرد. علاوه بر جریمه 100 میلیون تومانی پرسپولیس و 50 میلیون تومانی تراکتور و جریمه نقدی برخی از بازیکنان این دو تیم، مسابقه پرسپولیس تراکتور در 2 بازی رفت و برگشت فصل بعد باید بدون تماشاگر برگزار شود.
فریبرز غریب گزارش میداد. به این ترتیب میرسیم به ساعت 30 دقیقه بامداد روز دوشنبه 26 اسفند 1398. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید. برای همه شما آرزوی لحظاتی آرام و خوابی آرام تر دارم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
ختنه، تیغ سنتی که نه ترمیم می شود و نه فراموش. با من رویا کریمی مرز و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید تا از زنان ایرانی بگوییم.
چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که برادر درست جور درد نبه، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب شلوارم رو در آوردن و منو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا دیر میزدم که مثلا چون
میگویند از دو ماهگی دختران به بعد میشود آنها را تیغ زد. هرچند زنان ختان یا ختنگر دختران بزرگتر را ترجیح می دهند، اما در یکی از تحقیقاتی که در استان هرمزگان ایران صورت گرفته، مادر بزرگ 28 ساله گفته بود که منتظر است تا ختان منطقه به روستایشان بیاید و نوه 4 ماهه اش را تیغ بزند. تیغ سنت، تیغ سنتی که سالانه بر اندام تناسلی بیش از 30 میلیون دختر کمتر از 15 سال در جهان کشیده می شود و به گزارش سازمان ملل اکنون بیش از 130 میلیون زن با نشانه این تیغ در جهان وجود دارند. نام ایران در سال 2014 به لیست کشورهایی که در آن ختنه زنان صورت می گیرد اضافه شده است. پیش از این رویا، دختر جوان ایرانی که ختنه شده است، به رادیو فردا گفته بود
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاط داشتم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم، یه پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم. من شلوارم رو در آوردن و من روی صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد. من مثلا گیر میزدم که مثلا چون ترسیده بودم، یک چیز بستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت، چون که من خیلی سنم زیاد نبود، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم نداری، یعنی من اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودش رو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت، من استرس گرفته بودم و بسش نمیدم دستشویی به مادرم گفتم که آقا من الان میتونم برم دستشویی. گفت نه، یه خودت دیگه صبر کن. و مامانم که خیلی حالش خود از من بدتر بود اون موقع، معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه، نمیدونم، دچار استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم و دقیقا اینه یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه، چنان دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی استادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار کی متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که فقط اونم که با یکی از دختره هم سن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود، یه 5-6 سال، منو برده بود همون و من اونو نگاه کردم، گفتم که تو چرا اینجوری هستی؟ گفت مگه من چجوری هم؟ گفتم منو نگاه کن. بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چرا اینجوری فرق داری؟
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود آره. داره؟
بله، اون
صدای رویا را شنیدید، دختری که با اینکه در استان کردستان ایران بزرگ شده اما اکنون در یکی از دانشگاه‌های تهران درس می‌خواند. ناقص‌سازی جنسی زنان عملی است با سابقه طولانی در تاریخ که در آن تمام یا قسمتی از اندام تناسلی خارجی زنان برداشته می‌شود. به گفته یه جامعه شناسان این کار عمدتاً به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان به کار می‌رود. عمل ناقص‌سازی جنسی عمدتاً برای دختران جوانی انجام می‌شود که اراده‌ای برای کنترل نشان ندارند و نمیتوانند در برابر آن مقاومت کنند. سازمان ملل در برنامه عمل خود در منع ختنه زنان اعلام کرده در تلاش است تا سال 2030 میلادی، یعنی 10 سال دیگر، این عمل را در جهان متوقف کند. بنابر گزارش سازمان ملل، تنها در سال جاری، سال 2020 میلادی، بیش از 4 میلیون دختر در سراسر جهان در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. بر همین اساس هزینه پیشگیری از مسئله کردن دستگاه تناسلی زنان برای هر دختر 95 دلار است. به گزارش سازمان ملل، 3 کشور جهان که در آن عمل ختنه دستگاه تناسلی زنان همچنان شیوع دارد، رشد بالای جمعیت را تجربه می‌کنند و حداقل 30% از دختران در این کشورها زیر 15 سال دارند. کامیل احمدی، مردم شناسی که در ایران به تحقیق در مورد عمل ختنه در چند استان پرداخته بود، پیش از این و همزمان با انتشار کتابش با عنوان پژوهشی جامع در ختنه زنان در ایران، به برنامه صدای دیگر در مورد جدیدترین آمار ناقص سازی جنسی زنان در ایران گفته بود.
جدیدترین آمارهای ختنه زنان یا دختران رو در ایران بعد از این 3 سالی که ما از میدان کار یا کار میدانی بیرون کشیدیم رو داره نشون میده و خوشبختانه یه خبرهای خوبی که به ما میرسونه از لحاظ آماری، ما میبینیم که آمارها در حداقل 3 استان غربی کشور به خوبی افت کرده. استان هرمزگان همچنان متاسفانه تقریبا پیشگام و قهرمان ختنه زنان در ایران هست، ولی با این وجود اونجا هم در بعضی از مناطقش ما این کاهش رو شاهد هستیم. در کل جو حاکم بر این گزارش بر جامعه آماری استناد میکنه که با 3 سال قبل متفاوت هست از لحاظ روند کاهش یا نگاه مثبت‌تر جامعه در کل ایران و مخصوصا در میان بومیانی که ختنه زنان رو انجام میدادن.
بر اساس پژوهش جامعه ختنه زنان در استان هرمزگان که بالاترین درصد ختنه زنان را به خود اختصاص داده، در جزایر و مناطقی مثل میناب و پارسیان 59% زنان ختنه شدند که 35% آنها را بچه‌های کمتر از 5 سال تشکیل می‌دهند. رتبه دوم متعلق به استان کرمانشاه و منطقه اورامانات است که سنی مذهب هستند و بعد از آن در مناطقی از استان کردستان بیش از 46% زنان ختنه شدند. استان آذربایجان غربی نیز کمترین درصد، یعنی حدود 31% زنان ختنه شده را در خود جا داده است. نسرین زنی ختنه شده است که در کنار یک گروه تحقیق در تلاش است تا با آموزش زنان در مناطقی که در آن ختنه شایع است از آمار آن بکاهد. نسرین معتقد است که مهمترین راه کاهش آمار زنان ختنه شده در ایران آموزش است.
به نظر من اولین کار اطلاع رسانیه و آموزش دادن مناطقیه که این عمل بیشتر انجام شد. در نظر من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه، مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل شه، هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم‌ها رو آماده کنن که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من به آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش گرفت. خصوصاً مناطق واقعا نیازمندی که جنوب هستی که هم کردستان که توی اکثر
روستاها
این عمل انجام میشه، آگاهی
خیلی
بهتر اینطوره.
خانم نسرین دلیل بی توجهی وزارت بهداشت ران آگاهی این وزارتخانه از گستردگی ختنه زنان در ایران میدارد.
وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده. اطلاعاتی هم که ما یکی دو بار رایزنی کردیم مثلا نادیده گرفتن. خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز، در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور ختنه میشه نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
اما آنگونه که کامیل احمدی میگوید، آمار کودکان ختنه شده در ایران رو به کاهش است. آیا این امر میتواند رافع مسئولیت وزارت بهداشت در فرهنگ‌سازی برای متوقف کردن ختنه زنان در ایران باشد؟ کامیل احمدی پاسخ میدهد.
من فکر کنم هر جامعه‌ای در هر چارچوب کلی که اگر به شما بهش نگاه کنید، یکی از مهمترین عامل‌های پیشرفتش اون سلامتی هست. سلامتی میتونه روانی باشه، جنسی باشه، سلامتی فکری باشه. و خب واقعا ختنه زنان اگر شما بخواید در معیار حقوقی به موضوع نگاه کنید، اولین دستگاهی که متوجه پاسخگویی به این موضوع هست خب مسلماً ادارات و سازمان‌های مثل بهداشت و درمان، بهزیستی، آموزش و پرورش و قوه قضاییه. و حالا اینکه در جایی به خاطر دلایل داره روند کاهش پیدا میکنه، این بار مسئولیت قانونی رو از روی سیستم، از روی دولت خب طبیعتاً بر نمی داره و آنچه که اتفاق میفته، هرچند هم در مقیاس کم و رو به کاهش، ولی همچنان وجود داره و این وجودش که من فکر کنم باعث برنامه‌ریزی ها بودجه گذاری بشه و خب از طریق دستگاهی که مرتبط و میتونن روی موضوع کار کنن و با استفاده از تجربیات جهانی بشه روش کار کرد و در نهایت این موضوع رو پاسخگو شد، نه اینکه خب حالا ساکت در برابرش بمونید یا کتمان کنید یا موضوع رو انکار کنید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
دیگه تنها نذاری، امیدوارم که دیگه نگی دوستم نداری، امیدوارم که هیچ وقت دیگه اشکی نریزم، امیدوارم عزیزم، امیدوارم عزیزم. آتیش چشمات یه شوقی میدرخشه که حس زندگی رو به قلبامون میبخشه، کنار تو عزیزم به خوشبختی رسیدم، دیگه تا زنده هستم تو رو از دست نمیدم، همه روزا قشنگن توی برگای تقویم، اگه دیگه من و تو از آینده نترسیم، تو هستی و هنوزم به بی تو بی اسیرم، حوالی نگاهت بذار آروم
فردا، رسانه امروز.
سیاه تره زندگی زندو دونه سرد کینه ها رو دلم زخم هزار تا خنجره چی می شود اون دستای کوچیک و گرد رو سرم دست نوازش می کشی بستر تنهایی و سرد منو بوسه گرمی به آتش می کشی چی می شود تو خونه کوچیک من اون چه های گل غم با نمی شود چی می شود هیچ کسی تنهام نمی زاد جز خدا هیچ کسی تنهام نمی شود در شهر غمم شبم از هر چی شب سیاه‌تره زندگی زندون سرد کینه ها رو دلم زخم هزار تا خنجره من هنوز در به در شهر غمم شبم از هر چی شب سیاه‌تره زندگی زندون سرد کینه هاست رو دلم زخم هزار تا خنجره
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید @فرداگرام
سیر باد میرم با یه کول پر رویا منو منصرف نکن از رفتن و فرار از اینجا رو به آینده ای مبهم تو این دنیای بیمار حال هر روزم همینه مثل حال بعد سیر باز میرم اونجا که سکوت محصر اونجا که خبر نداری توی نقش پر مرزه منو باد میبردم تا اونجایی که دور از اینجاست جایی که بشه با کرد کوله ای که پر
جای پانی دستی وقت
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
هنوز این جان بر لب مانده